صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز جمعه 17 مهر ماه 1394 برابر با 9 اکتبر 2015 میلادی. اول صبح این روز تعطیل پاییزی، ما یه نفس می‌خوایم توی 60 دقیقه از آخرین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان براتون بگیم، از دنیای سیاست و اقتصاد و ورزش گرفته تا هنر و موسیقی. اگه بخواید میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان. مجله رو از مشروع خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، شماری از رسانه‌های غربی شب گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که 4 موشک از بین موشک‌های کروزی که ناو روسی به سمت سوریه شلیک کرده بود در خاک ایران فرود آمده است. وزارت دفاع روسیه این گزارش‌ها را تکذیب کرده و وزارت خارجه آمریکا هم گفته است هنوز نمی‌تواند این موضوع را تایید کند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. خبری از لبنان، تظاهرات ضد دولتی در بیروت عصر دیروز به خشونت کشیده شد. این تظاهرات ابتدا به شکل مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما با تاریک شدن هوا بین ماموران امنیتی و معترضانی که قصد عبور از موانع اطراف پارلمان را داشتند، درگیری‌های روی داد و نیروهای ضد شورش از گاز اشکاور استفاده کردند. به گزارش رسانه‌های محلی این درگیری‌ها دست کم 40 مجروح بر جای گذاشت و شماری از تظاهرکنندگان نیز بازداشت شدند. همزمان جلسه گفتگوی ملی لبنان نیز که قرار بود با هدف پایان دادن به بحران سیاسی موجود برگزار شود به تعویق افتاد. نماینده آیت الله خامنه‌ای در سازمان حج و زیارت از آنچه شایعه سازی ها در مورد حادثه منا خان به شدت انتقاد کرد. علی قاضی عسکر نماینده آیت الله خامنه‌ای در سازمان حج و زیارت دیروز هنگام بازگشت از عربستان به تهران به خبرنگاران گفت دستگیری یا جاماندن تعدادی از مجروحان در بیمارستان‌های عربستان به هیچ وجه صحت ندارد و تمامی مجروحان در بیمارستان‌های جده، مکه، منا و طائف شناسایی شدند. در روزهای گذشته 2 تن از مقام‌های دولت حسن روحانی گفته بودند شماری از زائران مفقود ایرانی احتمالاً در بازداشت نیروهای امنیتی عربستان هستند. نماینده آیت الله خامنه‌ای در سازمان حج و زیارت همچنین گفت که تنها 69 زائر ایرانی همچنان مفقود هستند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز گذشته گفت که 2 تن از زائران ایرانی که در عربستان بازداشت بودند در روزهای اخیر آزاد شدند. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید پس از حمله هواپیماهای آمریکایی به بیمارستان قندوز ناچار است در مورد ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان بازنگری کند. کریستوفر استوک مدیر کل پزشکان بدون مرز دیروز در نشستی خبری در کابل گفت به دلیل این حمله تکان دهنده سازمان پزشکان بدون مرز ناچار است به دقت امنیت کارمندان و بیماران خود را ارزیابی کند و در مورد ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان تصمیم بگیرد. در حمله هفته پیش هواپیماهای آمریکایی به بیمارستانی در قندوز 10 بیمار و 12 کارمند این سازمان کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با رئیس سازمان پزشکان بدون مرز از او عذرخواهی کرده است. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو دیروز در بروکسل در مورد وضعیت امنیتی افغانستان به رایزنی پرداختند. دبیر کل ناتو پس از این نشست به خبرنگاران گفت اعضای این پیمان آمادگی دارند تا شمار بیشتری از نیروهای نظامی را در افغانستان نگه دارند. مأموریت نیروهای رزمی بین المللی در افغانستان در پایان سال گذشته میلادی به پایان رسید و ناتو از آغاز سال جاری مأموریت جدیدی را با عنوان حمایت قاطع با هدف ارائه خدمات آموزشی به نیروهای افغان شروع کرده است. در حال حاضر حدود 13,000 سرباز بین المللی از جمله حدود 10,000 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. و سرانجامی که در پی افزایش تنش‌های دیپلماتیک بین صربستان و آلبانی، مسابقه فوتبال بین تیم‌های این دو کشور روز گذشته در میان تدابیر شدید امنیتی در آلبانی برگزار شد و با نتیجه 2-0 به نفع تیم صربستان به پایان رسید. رضا،
ممنونم. حسن جعفری بود که 25 دقیقه دیگه حدوداً با خلاصه آخرین خبرها باز هم برمیگرده و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. دو مقام آمریکایی میگویند 4 موشک روسیه که به سمت اهدافی در سوریه شلیک شده بود در خاک ایران سقوط کرده است. وزارت دفاع روسیه این خبر را تکذیب کرده و ایران هم هنوز واکنش رسمی نداشته است. یک گزارش و یک گفتگوی تحلیلی در این باره دارید. نگاهی به حضور مقام‌های اقتصادی ایران در نشست سالانه مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گفتگوی اقتصادی روسیه. مرور کوتاه آثار سویتلانا الکسیوویچ، نویسنده و روزنامه نگار 67 ساله اهل بلاروس که برنده جایزه نوبل ادبی سال 2015 شد. نمایشگاه عکس‌های هنگام گلستان در لندن از اعتراض زنان ایرانی در آغاز انقلاب 57 به حجاب اجباری. تیم ملی فوتبال ایران در مقابل عمان به تساوی 1-1 رسید و در صدر جدول بازی‌های مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا قرار گرفت. هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده در ایران رو مرور می‌کنیم. از مهم‌ترین رویدادهای موسیقی ایران می‌شنویم. پیام‌های تلفنی شما هم مثل همیشه بخشی جدا نشدنی از برنامه ماست. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. دیروز پنجشنبه دو مقام ارشد دفاعی آمریکا خبر دادند 4 فروند از موشک‌های شلیک شده روسیه به سوی اهدافی در سوریه دچار انحراف شدند و در خاک ایران سقوط کردند. وزارت دفاع روسیه این خبر را تکذیب کرده و ایران هم هنوز واکنشی رسمی به این خبر نداشته است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
سقوط موشک‌های کروز روسیه در خاک ایران، این خبری بود که روز پنجشنبه در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد. خبری که بیشتر رسانه‌های رسمی در ایران درباره آن سکوت یا آن را تکذیب کردند. با این حال برخی وبسایت‌های محلی از برخی استان‌های شمال و شمال غربی ایران گزارش دادند که افراد بومی سقوط اشیاء ناشناس را در اطراف محل زندگی خود دیدند. از دیگر سو آنگونه که منابع خبری به نقل از دو مقام ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گزارش دادند، 4 فروند از موشک‌های شلیک شده روسیه به سوی اهدافی در سوریه دچار انحراف شد و در خاک ایران فرود آمده است. این دو مقام ارشد دفاعی آمریکا این خبر را به خبرگزاری‌های فرانسه، رویترز و آسوشیت پرس گفتند و خواستند که نامی از آنان برده نشود. در پاسخ اما وزارت دفاع روسیه این خبر را تکذیب کرده و گفته که موشک‌های پرتاب شده در سوریه به هدف اصابت کردند. وبسایت‌های محلی در استان‌هایی از ایران خبر دادند که صبح روز چهارشنبه زمان شلیک موشک‌های کروز روسیه به سمت سوریه، مردم برخی از نواحی استان‌های گیلان، آذربایجان غربی و کردستان شاهد عبور اشیاء ناشناس پرنده بودند که این اشیاء پس از مدت کوتاهی منفجر شدند. سایت تخت نیوز در تکاب آذربایجان غربی روز پنجشنبه از سقوط یک شی پرنده ناشناس حوالی ساعت 6 صبح در یک روستا خبر داد. سایت خبری گولان سقز نیز در گزارشی از سقوط یک شی ناشناس در روستای تومار قمیش سقز در استان کردستان خبر داد. در تالش استان گیلان سایت مریان خبر روز چهارشنبه به نقل از شاهدان محلی گزارش داد که یک شی نورانی که در آسمان سواحل روستاهای شیرآباد و خودپسرا و برخی از محله‌های دیگر دیده شده، بیشتر شبیه یک پهباد بوده که در ارتفاع پایین در حال حرکت بوده است. سایت انتخاب نیز از شنیده شدن صدای مهیب در شهر آستارا در صبح روز چهارشنبه خبر داده است. موشک دورپرواز کالیبر NK بردی معادل 2500 کیلومتر دارد و برای رسیدن به هدف در سوریه با گذشتن از فراز ایران و عراق باید نزدیک به 1500 کیلومتر را بپیماید. این موشک‌ها در قیاس با موشک‌های دیگر روسیه جدید است و برای نخستین بار است که در یک نبرد واقعی آزمایش می‌شود. بعد از شلیک این موشک‌ها روس‌ها ادعا کرده بودند که دایره خطای این موشک‌ها برای اصابت به هدف 3 متر است. روسیه می‌گوید که هدف از عملیات نظامی در سوریه کمک به بشار اسد برای مقابله با حکومت اسلامی یا همان داعش است، اما مخالفان حکومت دمشق و دولت آمریکا میگویند که این حمله ها بیشتر متوجه اپوزیسیون میانه روی تحت حمایت غرب است. به گزارش سازمان ملل، از ابتدای بحران سوریه در ماه مارس 2011 میلادی که با سرکوب تظاهرات مردم این کشور از سوی حکومت بشار اسد آغاز شد، تا کنون 250,000 تن کشته شدند و هزاران پناهجو از ترس جانشان راهی کشورهای دیگر شدند.
خب حالا موضوع پرتاب موشک‌های روسی از دریای خزر رو بررسی می‌کنیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل که از کارولینای شمالی به ما پیوسته. آقای روشندل، روسیه برای پرتاب این موشک‌ها از دریای خزر به گرفتن مجوزهای خاصی نیاز داشته؟
من فکر نمی‌کنم که اصلاً از طریق مجوز اقدام کرده باشه. به نظر میاد که اصولاً روسیه به طور خودسرانه از فضای دریای خزر و همینطور از فضای ایران و عراق استفاده کرده. این موشک ها اونطوری که دیده شده جهتش از جنوبی ترین نقطه دریای خزر، یعنی سواحل ایران، از جنوب آستارا تا بندر انزلی پرتاب شدن. موشک ها بعد از پرتاب بر فراز اقلیم کردستان و عراق وارد فضای سوریه شده بودن. بنابراین اگر از ساحل روسیه میخواستن پرتاب بکنن، بایستی از فضای آذربایجان و ترکیه و احتمالاً ارمنستان استفاده میکردن و روسیه خودش رو اونجا مجدداً درگیر با ناتو میکرد. به این ترتیب سعی کرده که از فضای ایران استفاده بکنه تا درگیری ناتو بپریزه.
با توجه به وضعیت نامشخص حقوقی دریای خزر، ایران و روسیه قراردادهای خاصی رو برای استفاده نظامی از حریم هوایی همدیگه امضا کردن؟
یک چنین قراردادهایی نه تنها امضا نکردن، بلکه امضای یک چنین قراردادی برابری میکنه با ایجاد پایگاه نظامی در سرزمین ایران توسط یک دولت خارجی، که این از لحاظ قانون اساسی هم مشکل داره با روح قانون اساسی و همین که نیازمند تصویب مجلس هستش. و از طرف دیگه وضعیت حقوقی دریای خزر در دچار ابهام هست و کشورهای ساحلی، یعنی ایران و روسیه و آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان، تا به امروز نتونستن به یک وضعیت حقوقی خاصی برسن، چه برسه به این که در داخل اون توافقی که وجود نداره به مسائل نظامی و امنیتی رسیده باشن.
بنابراین میشه گفت روس‌ها به طور یک طرفه خودشون تصمیم گرفتن که از فضا و حریم هوایی و سواحل ایران استفاده کنن؟
احتمالاً تصمیم روس‌ها بوده، ولی کاملاً هم نباید یه طرفه باشه، به دلیل اینکه احتمال زیاد داره در بازدیدی که در 19 مرداد سال جاری ناوگان نظامی روسیه از ساحل بندر انزلی کردن و به طبق اطلاعاتی که اون موقع خبرگزاری رسمی منتشر کردن حتی تمرین هم انجام دادن، و همینطور در کنار بازدیدهایی که فرمانده نیروهای قدس ایران در مسکو داشته و یا شایعاتش بوده که چنین بازدیدهایی کرده، این توافق ضمنی انجام شده، وگرنه نمیتونن روسا نمیتونن روز قبل از این بمباران یا موشکباران تصمیم بگیرن و اینطوری از فضای ایران استفاده بکنن، چون این خودش تجاوز به حریم هوایی ایران تلقی میشه.
سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش
میکنم. اما بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
این پوتین موزی مکار چطوری سر آمریکا و بقیه رو کلاه گذاشت و به هوای این که به داعشی ها حمله میکنه و میخواد اونا رو از بین ببره، حمله میکنه به مخالفان خود اسد. ایرانی ها بشناسین که آقای خمینی هم که در آغوش پوتین هست، آینده ما خدای نکرده به چه شکلی در بیاد و چطوری اینا موذیانه این دیکتاتورها رو نگهداری و ساپورت میکنن. بشناسین اینا رو.
فرماندهی سپاه می فرماین که در طول این 36 سال 4 توطئه بزرگ که منشأ غربی هم داره برای ساقط کردن این نظام صورت گرفته. اشاره میکنن به جنگ ایران و عراق، انتخابات سال 72 که منظورشون پیروزی آقای خاتمی بود اصلاح طلبان، و انتخابات 88 که بهش اسم فتنه دادن این آقایون، و مذاکرات اتمی که به برجام منجر شده. ولی نظر مردم ایران به نظر من چیز دیگه است. مردم ایران میگن شما برای که بر سر قدرت بمانید، جنگ رو که بعد 2 سال میشد غرامت بگیریم و فیصله کنیم، 8 سال کشش دادین به قول معروف، بعد اقدام به قتلای زنجیره‌ای کردید، حدود 100 نفر اندیشمند و دگراندیش رو کشتید، و بعد سپاه رو وارد عرصه‌های سیاسی کردید و به خصوص اقتصادی که امروز این همه فساد و تباهی در امر اقتصاد و جنبه‌های دیگه داریم رو دلش می‌کشیم، و همچنین کودتای 88 علیه مردم ایران که از سوی اون صندوق رأی آقای احمدی نژاد آوردید بیرون، که هر روزی دزدی‌ها و غارت‌های میلیاردی در دوران ایشون داره برملا میشه. مردم ایران اینا رو میگن، خودتون اشاره به اون راه میزنید، اینا رو هم گوش کنید.
جناب آقای جعفری، شما که در فتنه‌یابی تخصص دارید، چند قلم فتنه هم دیگر بود که شما یادآور نشدید، که انشاءالله اون را در فرصتهای دیگر آقای ظریف و آقای روحانی به شما میگویند.
آقای خامنه‌ای، چرا شما توی سخنرانی‌هایتان در مورد مسائل هسته‌ای تو پهلو سخنرانی میکنید؟ بعد از دست دادن وزیر خارجه با پرزیدنت اوباما میگویید مردم ایران بجز مذاکره هسته‌ای هیچ رابطه‌ای با آمریکا برقرار نخواهد کرد و از زبان ملت ایران سخن به زبان میآورید. اتفاقا یکی از بزرگترین آرزوی ما مردم ایران رابطه همه جانبه با دولت آمریکاست. کمر ما ملت در این اقتصاد ورشکسته دیگه شکسته شده. آقای خامنه‌ای، فقر اقتصادی فقر فرهنگی آورده. اگر پشتتان به کشور روسیه گرم است، بدانید که سیاست روسیه یک سیاست مقطعی می باشد. در تاریخ ایران هرگز ما ایرانیان از روس‌ها خیلی ندیدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران و سازمان‌های مالی بین‌المللی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. نشست سالانه مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی امروز و فردا در لیما پایتخت پرو برگزار میشه. برای بررسی این نشست و همینطور حضور ایران در این نشست با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس همراه میشیم. آقای خاوند، این نشست که وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران هم توی اون شرکت دارن، به چه مسائلی میپردازه؟
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هر سال نشست سالانه خودشون رو در ماه اکتبر با شرکت وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک مرکزی 188 کشور عضو برگزار میکنن. معمولا این نشست سالانه 2 سال پی در پی در واشنگتن مقر این دو سازمان برگزار میشه و بعد سال سوم نوبت میرسه به یکی از کشورهای عضو که امسال قرعه به نام پرو افتاده در آمریکای جنوبی. این نشست مشترک علاوه بر مسائل اداری و مالی، به چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی و تحولات بازارهای مالی هم میپردازه و بر چالش هم تکیه میکنه. 3 چالش عمده‌ای که امسال اقتصاد دنیا با اونها روبرو هست، یکی کند شدن آهنگ رشد هست در قدرت‌های نوظهور از جمله و به ویژه چین. دوم، ضعف رشد اقتصادی است در بعضی از مناطق پیشرفته از جمله منطقه یورو. و سوم، بی ثباتی در بازارهای پولی و مالی است با توجه به احتمال بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا.
به نظرتون علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران که به لیما رفتن هدف خاصی رو در نشست امسال این دو سازمان پیگیری میکنن؟
شرکت متولیان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران در این نشست همیشگی بوده، همیشه انجام شده. با این همه میشه گفت که امسال با توجه به پایان موفقیت آمیز گفتگوهای هسته‌ای و چشمنداز رفع قریب الوقوع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این دو چهره اقتصادی درجه اول جمهوری اسلامی از حاشیه مانور بسیار گسترده تری برخوردار هستند نسبت به چند سال گذشته و ملاقات هایی هم برای اونها پیش بینی شده، از جمله با خانم کریستین لاگارد رئیس کل صندوق بین المللی پول.
به نظرتون با توجه به وزنه آمریکا در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، آیا روابط این دو سازمان با ایران در سالهای گذشته عادی بوده یا توأم با تنش؟
روابط ایران با این دو سازمان از فراز و نشیبای مختلفی گذشته. رئیس جمهوری پیشین این دو سازمان را عوامل استکبار توصیف میکرد. با این همه تکنوکراسی جمهوری اسلامی هم از لحاظ نظری و هم در عمل پیوندهای ایران رو با این دو سازمان حفظ کردند، چون که میدونند که ارزیابی این دو سازمان در مورد وضعیت ایران تأثیر زیادی داره بر محافل مالی بین المللی و سرمایه گذاران غربی.
سپاسگزارم فریدون خواوند، استاد اقتصاد از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوبی رو آرزو دارم برای همه همراهان این برنامه.
مثل همه جمعه های صبحانه با خبر که روزنامه ها در ایران منتشر نمیشن، میریم سراغ هفته نامه ها و ماه نامه های تازه منتشر شده و همراه میشیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، از هفته نامه تجارت فردا شروع کنیم که تصویری از حمید بیگلری بانکدار ایرانی آمریکایی رو روی جلد منتشر کرده.
تجارت فردا در این شماره گفتگویی داره با آقای حمید بیگلری بانکدار ایرانی آمریکایی و به همین دلیل عکس ایشون رو در روی جلد چاپ کرده. آقای بیگلری در این گفتگو به بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا و سرنوشت سیتی گروپ و همچنین سیاست‌گذاری برای عبور از بحران‌های بانکی اشاره کرده. در این حال ابراز امیدواری کرده که با رفع تحریم‌ها اقتصاد ایران شاهد سرمایه گذاری های بین المللی باشه. بررسی قانون هدفمندی یارانه ها یکی از گزارش های تجارت فردا در این شماره هست و این هفته نامه اقتصادی پیش بینی کرده که مجلس آینده، یعنی مجلس دهم، یارانه نقدی رو حذف خواهد کرد. موضوع واگذاری آلومینیوم المهدی که به یکی از مباحث جنجال برانگیز اقتصادی در ایران طی هفته های اخیر تبدیل شده بود، یکی از گزارش های دیگره هفته نامه تجارت فرداست. منتقدان این واگذاری معتقدند که این شرکت 3100 میلیارد تومان ارزش داشته و دولت اون رو به 800 میلیارد تومان واگذار کرد.
بپردازیم به هفته نامه مثلث که خیلی مفصل پرداخته به حادثه منا.
هفته نامه مثلث عکسی از حادثه منا رو روی جلد خودش منتشر کرده. این هفته نامه نزدیک به اصولگرایان در این شماره خودش چند پرونده در ارتباط با حادثه منا و همچنین اختلافات میان ایران و عربستان منتشر کرده. نظریه تازه‌ای رو هم که در میان مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی تازگی داره مطرح کرده، مبنی بر این که حادثه منا حاصل اختلاف میان شاهزادگان سعودی بوده و یک جنگ قدرت میان محمد بن نایف و محمد بن سلمان که به نوشته این هفته نامه ناشی از، یعنی بر اثر این اختلافات این دو مقام ارشد سعودی این حادثه رخ داده و مثلث نوشته که برخی از تحلیلگران این موضوع رو تایید میکنن. مطالب دیگری هم داره، از جمله یک گزارش داره درباره ماجرای مشکوک ناپدید شدن غضنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان در ماجرای منا.
هفته نامه رمز و عبور در این شماره چه مطالبی داره؟
هفته نامه رمز عبور هفته نامه است که نزدیک است به طیف هواداران آقای محمود احمدی نژاد. این شماره تازه عکس روی جلد خودش به اختصاص داده به آقای جورج سوروس که بازرگان و میلیاردر آمریکایی و رئیس هیئت مدیره بنیاد سوروس و مؤسسه جامعه باز هست و این پرسش رو مطرح کرده که چرا آقای جورج سوروس از برجام حمایت میکنه در حالی که بیشتر از انقلاب‌های نرم در کشورهای مختلف حمایت کرده. البته مطالب دیگری هم داره. یکی از مقالاتی که در این شماره رمز عبور منتشر شده تأکید داره که جریان نومحافظه‌کاری در ایران شکل گرفته که دولت آقای روحانی اون رو نمایندگی میکنه و البته یه گفتگو با رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف که میگه که از نزدیکان دولت آقای احمدی نژاد بوده و حالا تأکید داره که با توافق هسته‌ای ایران به 100 سال گذشته برخواهد گشت.
اما هفته نامه صدا سراسر جلد خودش رو اختصاص داده به طرح‌هایی در مورد ماجرای دست دادن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا.
بله، هفته نامه صدا که نزدیک است به دولت آقای روحانی در این شماره سعی کرده در چند گزارش دستاوردهای سفر آقای حسن روحانی و همچنین آقای محمد جواد ظریف به نیویورک و شرکت این دو در مجمع عمومی سازمان ملل رو مورد بررسی قرار بده. تاکید کرده این روزنامه که این هفته نامه که سفر نیویورک گام دوم دولت آقای روحانی در دیپلماسی است. گام اولش حل مشکلات بین المللی یعنی ایران با جامعه جهانی بوده و گام دوم به نوشته این هفته نامه حل مشکلات ایران با همسایگان و منطقه.
همشهری ما یه پرونده ویژه داره درباره روند اجرایی سازی برجام و آینده روابط ایران و آمریکا.
همشهری ما در این شماره موضوع اصلیش پرونده است درباره روند اجرای برجام و تأثیر اون در سیاست داخلی ایران. آقای محمد باقر قالیباف که شهردار تهران است و در واقع صاحب امتیاز و مدیر مسئول همشهری ما هم مقاله اختصاصی در این شماره منتشر کرده که در اون تاکید کرده برجام نه یک توافق فاجعه بار هست اون گونه که منتقدانش میگن و نه یک فتح الفتوح اونطوری که حامیان دولت بر اون تأکید دارن. ایشون گفته که این برجام هم مشکلات، ضعف‌ها و البته نقاط قوت خودش رو داره و میتونه کمک کنه به جمهوری اسلامی برای یک جور بازسازی و آغاز دوره جدیدی در رفتارهای این کشور.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم باقی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده رو با هم ورق می‌زنیم.
متشکرم.
ببینیم آخرین خبرهای ورزشی چیه، با مهدی رستم‌پور همراه می‌شیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد جمعتون به خیر و خوشی. درباره نتایج بازی های مقدماتی جام جهانی در آسیا، مقدماتی جام ملت های اروپا، تحولات اخیر فیفا و سرمربی جدید لیورپول صحبت خواهیم کرد. تیم ملی ایران مقابل عمان به تساوی 1-1 رسید در مسقط و در صدر جدول قرار گرفت با تفاضل گل بهتر نسبت به عمان، در روزی که در نشست خبری بعد از بازی کارلوس کیروش گفت به هیچ وجه راضی نیست و نمایش تیم ایران خوب نبوده. در این حال تیم عمان بازی خوبی رو برگزار کرده. پلگوئن هم گفت بهترین بازی 3 سال اخیر عمان بوده این مسابقه. درباره اینکه گرمای هوا روی روند کار تیم ملی ایران تاثیر گذاشته صحبت شد، اما به هر حال این بازی و کیفیت بازی ایران از ابتدا در واقع رضایت خاطر هواداران رو جلب نکرد. از ابتدای بازی و قاعدتا گرمای هوا باید در نیمه دوم تأثیر بگذاره، اما اون چیزی که مشهود بود بازیکنان دور از اون کیفیت مطلوبی که ازشون انتظار میره ظاهر شدن. از طرفی در برخی پست‌ها مثل دفاع چپ ایران بعد از دست دادن مهرداد پولادی به خاطر مسئله سربازی با مشکل مواجهه. خلل یک هافبک مرکزی کاملا مشهوده در تیم که خب سروش رفیعی هم با مشکل سربازی مواجهه و در این حال خود بازیکنان هم نتونستند انتظارات رو برآورده کنن. با توجه به اینکه مرحله دوم مسابقات به مراتب سخت‌تره، البته نتایج عجیب دیگه هم رقم خورد. مثلا استرالیا 2-0 مغلوب اردن شد که از جمله شگفتی های این مسابقات، یا تساوی کره شمالی که پیروزی های متعددی کسب کرده بود در برابر فیلیپین به تساوی بدون گل رسید، بحرین 4 گل از ازبکستان خورد. در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا آلمان یه نتیجه ضعیف دیگه به جا گذاشت، مقابل ایرلند 1-0 شکست خورد. جالبه توی خونه هم آلمان ها با ایرلند به تساوی 1-1 رسیدن تا رفت و برگشت از پس ایرلند بر نیان. پرتغال تونست 1-0 دانمارک رو ببره، از جمله نتایج جالب توجهی که دیشب رقم خورد. میشل پلاتینی و همچنین سپ بلاتر رئیس فیفا، در واقع رئیس فیفا و رئیس یوفا، دو تن از قدرتمندترین مقام های اجرایی فوتبال دنیا 90 روز تعلیق شدن. عیسی حیاتو رئیس کنفدراسیون فوتبال آفریقا قراره موقتا اداره فیفا رو به عهده بگیره. واقعا اوضاع نگران کننده ایه، این حجم از فساد و اتهامات که همه رو داره دربر میگیره و به نوعی بی‌اعتماد میکنه هواداران رو نسبت به اون چه که در فوتبال رخ داده طی سالهای گذشته. و البته این امیدواری هست که با این بگیر و ببندها و برخوردهای سفت و سخت قانونی آینده بهتری در انتظار فوتبال جهان باشه. اما لیورپول سرمربی جدید خودش رو شناخت، یورگن کلوپ، که بروسیا دورتموند رو به افتخارات متعددی رسوند و مربی بسیار محبوبیه، این فصل از فوتبال دور بود اما برگشت به فوتبال با قراردادی که با باشگاه لیورپول امضا کرده. بعد از اینکه سر الکس فرگوسن از منچستر یونایتد رفت و دیوید مویز جای او رو گرفت، هیچ انتقال دیگری در سطح مربیگری برای پریمیر لیگ تا این اندازه خبرساز نبود و استقبال گسترده‌ای هم صورت گرفته از طرف هوادارا در شبکه‌های اجتماعی از یورگن کلوپ، و این امیدواری رو دارند که با این سرمربی بلند آوازه لیورپول بالاخره طلسم قهرمان نشدن رو بعد از سالهای طولانی بشکنه و این باشگاه مطرح و پرطرفدار در سطح جهان بتونه نتایج درخور توجهی رو کسب کنه، با توجه به اینکه برندان راجرز نتونست انتظارات رو برآورده کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
خبرهای رود ورزشی بود و مهدی رستم‌پور. نیمه اول برنامه رو پشت سر گذاشتیم و میریم نیمه دوم برنامه رو کلید بزنیم با خلاصه آخرین خبرها از حسن جعفری.
با سلام دوباره. شماری از رسانه‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند از بین موشک‌هایی که ناو روسی به سمت سوریه شلیک کرده، 4 فروند در خاک ایران فرود آمده است. وزارت دفاع روسیه این گزارش‌ها در مورد سقوط موشک‌های کروز در خاک ایران را تکذیب کرده. تظاهرات ضد دولتی در بیروت، پایتخت لبنان، شب گذشته به خشونت کشیده شد. نماینده آیت الله خامنه ای در امور حج و زیارت از آنچه شایعه سازی ها در مورد حادثه مناخان به شدت انتقاد کرد. به گفته حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، 2 تن از زائران ایرانی که در عربستان بازداشت بودند طی روزهای اخیر آزاد شدند. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد پس از حمله هواپیماهای آمریکایی به بیمارستان قندوز، ناچار است در مورد ادامه فعالیت هایش در افغانستان تجدید نظر کند. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو دیروز در بروکسل در مورد وضعیت امنیتی افغانستان به رایزنی پرداختند. رئیس جمهوری ارمنستان 6 دسامبر را به عنوان زمان برگزاری همه‌پرسی در مورد قانون اساسی این کشور اعلام کرد. به گفته مقام‌های امنیتی سیستان و بلوچستان، مهاجمانی که چند روز پیش 1 مأمور پلیس و 1 معلم را در ایران شهر کشته بودند، بازداشت شدند. دختران میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای شایعات در مورد وضعیت سلامت پدرشان را تکذیب کردند. در پی تنش در پارلمان کوزوو، نمایندگان مخالف دولت در صحن پارلمان از گاز اشکاور استفاده کردند. جایزه نوبل ادبیات 2015 به خانم سویتلانا الکسیوویچ، نویسنده و روزنامه‌نگار اهل بلاروس، تعلق گرفت. و سرانجامی که در پی افزایش تنش‌های دیپلماتیک بین صربستان و آلبانی، مسابقه فوتبال بین تیم‌های این دو کشور دیروز در میان شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره نمایشگاه عکس‌های هنگام گلستان در لندن از اعتراض زنان ایرانی در آغاز انقلاب 57 به حجاب اجباری. به معرفی برخی از آثار برنده جایزه نوبل ادبیات امسال می‌پردازیم و چند نمایشگاه در تهران رو معرفی می‌کنیم و از مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم. اما در نمایشگاه عکس‌های هنگام گلستان که در لندن برگزار شده، عکس‌هایی از اعتراض زنان ایرانی در آغاز انقلاب 57 می‌بینیم که برای اعتراض به حجاب اجباری به خیابون‌ها آمدند. محمد عبدی گزارشگر رادیو فردا در لندن گزارشی داره در همین باره.
انقلاب ایران از زاویه دیگر، این بار زنان علیه حجاب اجباری. شاهد 1979، نمایشگاهی از هنگام گلستان در گالری شوروم لندن. روز 8 مارس 1979 یعنی روز جهانی زن، مصادف با 17 اسفند 1357، هزاران یا به قولی حتی 100 هزار زن در خیابان‌های تهران تظاهرات کردند تا از حق حقوق زنان حمایت کنند، زمانی که اولین جرقه‌های حجاب اجباری زده شده بود. در تظاهراتی که 5 روز طول کشید، پرستاران، دانش آموزان و حتی زنان خانه‌دار علیه حجاب اجباری فریاد زدند: ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم. در این نمایشگاه که چندان بزرگ هم نیست، عکس‌های مختلفی می‌بینیم که تنها یک بار در نمایشگاهی در سوریه به نمایش گذاشته شدند و این بار در لندن مخاطب غربی را حیرت زده کردند و برای مخاطب ایرانی یادآور روزهای فراموش شده هستند. مطبوعات بریتانیایی به طور مکرر درباره این نمایشگاه نوشتند و غالبا از وقوع چنین اتفاقی در ایران اظهار حیرت کردند. ویدیویی هم از این روز به نمایش گذاشته شده که در آن زنان، حتی زنان محجبه، از حجاب اجباری انتقاد می‌کنند. در این عکس‌ها زنان مختلفی از قشرهای گوناگون در موقعیت‌های جذابی دیده می‌شوند، در حالی که حتی در یکی از عکس‌ها زنی در حال مناظره با یک روحانی است.
تاریخ خب یکی از وظایف اصلی هنر عکاسی از ابتدا تا به امروز همین بوده و اهمیت این نمایشگاه هم تو همینه، ثبت یه روز تاریخی که خیلی ها سعی کردن از تاریخ ایران محوش کنن. محمد عبدی، رادیو فردا.
خب در بخش فرهنگ و هنر امروز چه خبری مهمتر از جایزه نوبل ادبیات؟ پس اجازه بدیم با همین خبر شروع کنیم. جایزه ادبی نوبل امسال به خانم سویتلانا الکسیوویچ، نویسنده و روزنامه‌نگار 67 ساله اهل بلاروس رسیده. درباره سویتلانا الکسیوویچ، آثارش و دلایل اهدای جایزه نوبل ادبی به این نویسنده بشنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوی.
سویتلانا الکسیوویچ 67 ساله که در 1947 متولد شد، 14 زنی است که جایزه نوبل ادبی رو به او اهدا میکنند. در اوکراین به دنیا آمده، پدرش بلاروس بود، مادرش اوکراینی بود، بعد خب به روسیه سفید رفتن، اونجا روزنامه‌نگاری خوند، در روزنامه‌های مختلف گزارش مینوشت و بعد هم رمان‌های او منتشر شد. یکی از رمان‌هایی که او نوشت از جز نخستین کارهاش عنوانش است جنگ چهره زنانه ندارد، که درباره اون به اصطلاح بخشی از تاریخ است که ناگفته شده بود، اون به اصطلاح بار عظیم جنگ رو که زنان بر دوش می‌کشیدند، اونا رو به اصطلاح بازتاب داده. بعد این رمان دیگری داره به عنوان میشه ترجمه کرد نوجوانان در تابوت، رمانی است درباره سربازان روسی که در افغانستان می‌جنگیدند و مادران اونها و مصائبی که اینها کشیدند. یکی از آثار بسیار مشهورش است چرنوبیل، گاه شماری آینده، درباره پیایندها و یه بسیار فاجعه چرنوبیل که پوش بسیار روش سرپوش گذاشتن، اما اونایی که بازموندن رنجش رو میبرن. کتاب آخرین شاهدان جنگ را از روای نگاه کودکان روایت میکنه. زمان دست دوم گفتگو با زندگان مردگان از دیگر آثار او هست. این نویسنده گزارش مینویسه، مصاحبه میکنه، مقاله کوتاه مینویسه، داستان کوتاه نوشته و در این حال در نوشتن آثارش همه اینا رو با هم تلفیق میکنه، در واقع با یک شیوهی که ترکیبی از مصاحبه و گفتگو و نوشته و اینا هست میکوشه تا رنج شهامت بشریت رو در عصر ما تجسم بده. جمله‌ای که در کمیته نوبل هم آمده بود که گفته بود نوشته های چند صدای او تجسمی است از رنج و شجاعت عصر ما.
خب از نوبل ادبیات بریم به نمایشگاه ها در تهران. جمعه های تهران روز افتتاح نمایشگاه است و یکی از این نمایشگاه ها هم اسمش هست سالیان گم که امروز افتتاح میشه.
گاومیش های تنومند و سیاهی که سر بر سر هم گذاشتند و به خوبی بر پرده نقاشی زنده شدند، نماهایی از شهر آبادان زمانی که به اصطلاح یکی از مدرن ترین شهرهای ایران بود و پالایشگاه بزرگی در او بود، فضاهای خلوت و سورئالیستی که با رنگهای خاکستری جلوه ویژه خودشون دارند، زنانی با پوشش سیاه که خاص زنان جنوب ایران هستش، بچه‌هایی که با گاومیش‌های بزرگ بازی می‌کنند، چهره‌های آفتاب سوخته، موسیقی باد لابلای برگ‌های نخل جنوب، حرکت زن‌های عرب در نخلستان‌ها و دیگر فضاها و المان‌های آبادان از دست رفته در نقاشی‌های حمید پور بهرامی. 13 تابلو رنگ و روغن روی بوم که در گالری شکوه با عنوان سالیان گم شده یا سالیان گم، یادآور خاطرات او هست از جنوب و در عین حال شهادتی است بر زندگی مردمان در عصری که دیگه از دست رفته.
آقای سرکوی، یکی دیگه از نمایشگاه‌هایی که امروز آغاز به کار می‌کنه نمایشگاهی با عنوان درخت. از این نمایشگاه چه خبر؟
مجموعه جدید نقاشی‌های علیرضا اسماعیلی، 35 نقاشی هستش که آکریل روی بوم هستند یا مداد رنگی روی مقوا، در گالری گلستان امروز افتتاح خواهد شد. درخت‌های خوش رنگ و که ظریف هستند، به مینیاتور شبیه هست ظرافتشون و در این حال رنگ هاشون به نقاشی مدرن شبیه هست. درخت هایی که زیبا هستند، با آدم میتونه بره درخت ها رو ببینه و از زیبایشون لذت ببره، اما از نظر محتوایی چیزی رو بیان نمی کنه.
فرج سرکوی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
اما بخش دوم مروری بر هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده و یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. ببینیم شهرام از همشهری دیپلماتیک در این شماره چه مطالبی داره. گویا به موضوع آوارگان پرداخته که از سوریه و از که دیگر کشورها راهی اروپا هستند.
بله، همشهری دیپلماتیک عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به عکسی از قایق مهاجران سوری در آب‌های اروپا و گزارش‌های ویژه خودش رو هم در این شماره اختصاص داده به همین موضوع، یعنی موضوع بحران مهاجران که این روزها به تیتر نخست رسانه‌های دنیا تبدیل شده. اشاره کرده که مقصد عمده مهاجران در اروپا کجاها هست، به ویژه از کشور آلمان به عنوان مقصد اصلی اغلب این پناهجویان یاد کرده و البته چالش هایی که این مهاجرت گروهی که شدت گرفته در هفته های گذشته ممکنه برای اروپا ایجاد بکنه رو هم همشهری دیپلماتیک مورد بررسی قرار داده. اما یکی دیگر از موضوعاتی که در این شماره همشهری دیپلماتیک مورد بررسی قرار گرفته 70 سال شدن سازمان ملل هست و به همین بهانه این ماهنامه نگاهی داره به عملکرد سازمان ملل و البته یکی دیگر از بخش های ویژه این شماره همشهری دیپلماتیک موضوع نقش شهرها در دیپلماسی هست که یک مروری هم به نقش برخی از شهرها از جمله تهران در این زمینه انجام شده.
ماجراهای محسن صفایی فراهانی و احمدی نژاد چیه که هفته نامه تماشاگران بهش پرداخته؟
بله، آقای محسن صفایی فراهانی در گفتگوی مفصلی با هفته نامه تماشاگران انتقادات خودش رو نسبت به دوران آقای محمود احمدی نژاد بیان کرده، به ویژه انگشت گذاشته بر روی فساد اقتصادی که در دولت گذشته ابتدا با شعار آقای محمود احمدی نژاد علیه فساد اقتصادی آغاز شد، اما در پایان دولت آقای احمدی نژاد خود فساد اقتصادی در دولت ایشون در ادوار گذشته دولت‌های جمهوری اسلامی به گفته آقای صفایی فراهانی بی سابقه بوده. علاوه بر این، ایشون ایشون به هوشمندی مردم ایران هم تاکید کرده و گفته با این نظر موافق نیست که بسیاری فکر میکنن که مردم از هوش سیاسی کافی برخوردار نیستن، بلکه مردم ایران به رغم اینکه در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد تحت بمباران تبلیغاتی بودند و رسانه‌ای هم در اختیار اصلاح طلبان نبود، اما در یک مدت کوتاه تونستن آقای حسن روحانی رو به عنوان یک چهره محافظه‌کار مورد تایید اصلاح طلبان به کرسی ریاست جمهوری برسونن. مطالب دیگر و خواندنی داره در این شماره هم تماشاگران. یکی از این مطالب مربوط است به اینکه تلویزیون ایران در جریان 3 روز عزای عمومی به خاطر حادثه منا تنها 2 برنامه رو از برنامه‌های خودش حذف کرد. تماشاگران تاکید کرده که این نشون میده اغلب برنامه‌های دیگر ساخت تلویزیون ایران خودشون متناسب با فضای عزاداری هستند و یه گزارش هم درباره خرید و فروش نقش در سینمای ایران منتشر کرد.
خب شهرام، یه خورده از این هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های سیاسی فاصله بگیریم بریم سراغ فرهنگی هنری. ماهنامه 2 هفته‌نامه تندیس چه مطالبی داره؟
2 هفته‌نامه تندیس در شماره 309 خودش روی جلد رو اختصاص داده به پوستری قدیمی از زندیات هوشنگ کاظمی که برای سازمان جلب سیاحان کشیده بود و در زمان خودش این پوستر منتشر شده بود. آقای هوشنگ کاظمی به نوشته هفته‌نامه تندیس از پیشکسوتان گرافیک ایران بوده که شنبه 4 مهر در استرالیا درگذشت. ایشون یکی از نخستین کسانی بود که از ایران به فرانسه رفت و در پاریس گرافیک آموخت و بعد به ایران برگشت و در تأسیس دانشکده هنرهای تزیینی دانشگاه تهران نقش فعالی داشت. بعد از انقلاب هم از ایران مهاجرت کرد و سرانجام در استرالیا درگذشت. پرونده انجمن هنرمندان نقاش یکی از موضوعات اصلی این شماره تندیس است که مطالب مختلفی درباره انجمن هنرمندان نقاش در او منتشر شده، از جمله یک مقاله با تیتر اقتصاد سیاسی هنر. و البته یک نکوداشت هم داره تندیس در این شماره، نکوداشت حسین خاطرنگار مقدم که یکی از اثرگذارترین کاشیکاران دوره معاصر است.
و ماهنامه دنیای قلم چه مطالبی داره؟
ماهنامه دنیای قلم در این شماره یکی از گفتگوهای اصلی خودش رو اختصاص داده به آقای فریدون صدیقی از روزنامه‌نگاران سرشناس در ایران و نگاه آقای صدیقی رو به روزنامه‌نگاری در این گفتگو می‌شنید با تیتر همه زندگی پاسخ به پرسش‌هاست منتشر شده. آقای احمد پورنجاتی هم یک مقاله درباره رابطه فرهنگ و سیاست در ایران داره و البته گفتگویی با سروش دباغ درباره ارتباط اخلاق و جنگ که یکی دیگر از مطالب دنیای قلم در این شماره است.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نمی‌خوامش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
و رسیدیم به ایستگاه پایانی صبحانه با خبر، موسیقی و بردی افشین.
این جمعه هم مثل اغلب آخر هفته ها مرور می کنم بر مهمترین رویدادها و مناسبت ها در عرصه موسیقی در ایران در 7 روز گذشته. قرار بود این هفته 16 دوره از جشن خانه موسیقی و 2 دوره از جشنواره موسیقی تهران برگزار شد که این رویدادها لغو شده و برگزاریش به آینده موکول. خانه موسیقی بزرگترین تشکل صنفی اهالی صنعت و هنر موسیقی در ایرانه و تقریباً همه ساله در اواخر تابستان یا اوایل پاییز سالگرد تأسیس خودش را جشن میگیره. سال گذشته برای بار اول خانه موسیقی سالگرد تأسیسش رو با برگزاری یک جشنواره موسیقای چند روزه گرامی داشت، جشنواره موسیقی تهران، و این روند قراره همه ساله تکرار شه. و دومین دوره از جشنواره موسیقی تهران قرار بود همزمان با 16 دوره از جشن خانه موسیقی برپا شه و قرار بود این هفته 12 مهر ماه این جشنواره آغاز شه و تا آخر هفته هم ادامه داشته باشه. اما به احترام کشته شدگان ایرانی حادثه منا این جشنواره لغو شده و قراره به زودی تاریخ جدیدی برای برگزاریش اعلام شه. هفته پیش از این گفتم که جشن سالانه موسیقی ما هم به احترام کشته شدگان ایرانی حادثه منا برگزار نشده. سومین دوره از جشن سالانه موسیقی ما قرار بود 6 مهر ماه برپا شه. با این حال در طول این هفته تاریخ جدید برگزاریش اعلام شد و روشن شد که شنبه آینده یعنی فردا این رویداد برپا است. جشن سالانه موسیقی ما با اینکه رویدادی است نوپا اما جای خودش رو در تقویم سالانه موسیقی ایران باز کرده. در این رویداد از دستاوردهای هنرمندان و اهالی موسیقی در طی یک سال گذشته قدردانی میشه و در بخش‌های مختلف در 2 شاخه مردمی و کارشناسی جایزه‌هایی به اونها اهدا میشه. در مراسمی که میشه گفت با شکوه و در 2 دوره گذشته تونسته بود اهالی موسیقی رو کنار هم برای یک شب گرد بیاره. دیروز پنجشنبه ارکستر سمفونیک تهران به رهبری علی رهبری در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت و اجرایی رو به یاد کشته شدگان حادثه منا و آسیب دیدگان و بازماندگان این حادثه برپا کرد. علی رهبری مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران پیشتر برنامه‌ای تفصیلی رو از فعالیت‌های این قدیمی‌ترین ارکستر ایران ارائه کرده بود، برنامه‌ای که در اون با جزئیات مشخصه که ارکستر سمفونیک تهران از مهر ماه امسال سال 1394 تا مهر ماه سال آینده خورشیدی سال 95 چه زمانی کجا به روی صحنه میره و چه چیزی رو به رهبری چه کسانی اجرا میکنه و نوازندگان مهمان این ارکستر چه کسانی خواهند بود و اجرای دیروز ارکستر سمفونیک تهران آیینی بود برای آغاز برنامه مهر تا مهر این ارکستر. در این هفته یک خبر رسانه‌های ایرانی رو سخت مشغول به خودش کرده بود که بعداً روشن شد اساساً خبری کذب بوده. خبر هم این بود: دستگیری امیر تتلو از سوی پلیس امنیت ایران. درج این خبر در روزنامه پرتیراژ ایران توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد و بعداً هم خبر بارها بازنشر شد. در ابتدا خود امیر تتلو در صفحه اینستاگرامش به این خبر واکنش نشون داد و این هنرمند جنجالی موسیقی پاپ به اصطلاح زیرزمینی گفت اونچه که منتشر شده شایعه است. خبری که روزنامه ایران سه‌شنبه این هفته منتشر کرده بود اصالتاً متعلق به 2 سال پیش آذر ماه سال 1392. غافل از اینکه سرهنگ مسعود زاهدیان رئیس وقت پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی دیگه عهده‌دار سمتش نیست، روزنامه ایران از او نقل قول کرد و گفت و نوشت نیروی انتظامی امیر تتلو رو پس از دستگیری در اختیار مقام‌های قضایی داده. با این حال یک روز بعد از انتشار این خبر نادرست روزنامه ایران تلاش کرد این اشتباه محرز حرفه‌ایش رو تصحیح کنه. البته بدون عذرخواهی از خوانندگانش اعلام کرد این خبر 12 مهر ماه روی خروجی سایت ها و خبرگزاری ها از جمله سایت شفاف نیوز قرار گرفته و خبرنگار بخش حوادث روزنامه ایران این خبر رو از همین سایت ها اقتباس کرده. به هر حال روزنامه ایران روزنامه است متعلق به خبرگزاری رسمی دولت، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و احتمالاً چنین توضیحی اصلاً نمیتونه برای خوانندگانش توضیحی قانع کننده باشه برای تصحیح چنین اشتباهی. در پایان یادی میکنم از فریدون فروغی چرا که این دوشنبه 13 ماه مهر همزمان بود با 14 سال مرگ او. فریدون فروغی یک آهنگساز، نوازنده و خواننده بود. با اینکه مدتی کوتاه فرصت برای فعالیت داشت، اما تونست خودش رو تبدیل کنه به چهره محبوب و تأثیر گذار. آقای فروغی در جوانی در دهه 50 خورشیدی به اشتهار رسید و تا پیش از انقلاب سال 1357 سه آلبوم استودیویی رو منتشر کرده بود. با این حال پیش از انقلاب طی 2 سال بین سالهای 54 تا 56 از سوی حاکمیت، اون هم به علت اجرای آواز یک قطعه اعتراضی به نام سال قحطی، اجازه فعالیت هنری نداشت. با این حال بعد از انقلاب هم تنها طی 2 مقطع کوتاه فریدون فروغی تونست فعالیت کنه و این بار حاکمیت تغییر یافته باز هم او رو منع کرد از فعالیتش، اون هم به مدتی طولانی. فریدون فروغی تنها تونست تا ابتدای دهه 60 خورشیدی آثاری رو اجرا کنه، بعد در سال 1360 آلبوم 4 رو منتشر کرد و بعد هم برای مدتی کوتاه پیش از مرگش در انتهای دهه 70 خورشیدی بعد از یک دوره خانه نشینی طولانی، فریدون فروغی فرصت پیدا کرد چند اجرای زنده رو برگزار کنه در ایران. و در آخر هم آقای فروغی 13 ماه مهر سال 1380 خورشیدی از دنیا رفت، در حالی که هنوز 51 سال هم نشده بود. ما با هم به یاد فریدون فروغی به یکی از آثار معروفش گوش میدیم، به آهنگی به اسم زندون دل.
دلو تو میدونی، وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم اشک بارون میشه، تو میدونی عمری
دوست دارم، تو میدونی
قصه دلو تو میدونی، وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم اشک بارون میشه تو میدونی.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردن براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.